میکنه و صاحب فامیل شوه. این بوج بود سر ما تقریبا از 5 لک گرفته تا 10 لک اینا میقدر بیانه. این جریان پیش میره تا بالاخره دیگه مناطقم تصمیم گرفته شد.
با گفته شماری از مدافعان حقوق زن، سهمگیری فعال علما و بزرگان و رسانه های همگانی در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. علمای دینی هم بر کاهش این رسم ناپسند تویانه تاکید می کنند و می گویند که بجز مهر زنان در ازدواجی که جایگاه شرعی در اسلام دارد، تویانه و انواع آن هیچ گونه جایگاه شرعی ندارد و دین اسلام گرفتن تویانه زیاد به عنوان مهر از سوی خانواده دختر را منع قرار داده است. سید احمد، یک تن از علمای دینی افغانستان، در رابطه با این رسم و رواج ها از دیدگاه اسلام می گوید.
هر کسی که به توانه خودش هر قدر مصرف میکنه، ایره ولیمه گفته میشه، میتونه که بکنه بدون از او که کسی جبران سرش همه قدر تویانه ببنه، ای در اسلام جواز نید. مصرف غضب در تویانه مردود است، درست نیست. خدامون کریم به همه ما شما نجات بده.
عدم آگاهی از دین اسلام، بی‌سوادی، رسم و عنانات ناپسند، رقابت با دیگران، مشکلات اقتصادی از عوامل عمده گرفتن تویانه زیاد از نزد داماد میباشد. همچنان برخی ها فکر می کنند که تویانه زیاد قدر دادن به دخترشان است. به همین ترتیب شماری از مردم به خاطر تهیه جیز دخترشان از داماد تویانه می گیرند. در این باره مصاحبه ای را که با خانم مریم، یکی از زنان فعال افغان، انجام داده ایم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم مریم در آغاز سخنانش در رابطه به رسم تویانه و اینکه چرا شماره از خانواده ها تویانه گزاف از داماد میگیرند گفت.
خب به نظر ما خانواده هایی که دختر دارن و میخوان می دخترشون ازدواج کنن، در انگام ازدواج مقدار تویانه یا پولی که اصلا ریشه اش در اسلام نیست، درست از حق مهر است، ما قبولش داریم، ولی تویانه او هم به بسیار مبلغ گزاف سر داماد میگذارن. میگن یعنی قبل از اینکه عروسی صورت بگیره اینقدر مبلغ پول بر ما بیارین، که در افغانستان متاسفانه خصوصا در مناطق دوردست، حتی در خود شهر کابل هم به بسیار مبلغ گزاف تویانه رسم رواج است، که هنوز هم از قدیم بوده و تا به حال هم هست. این که دلیلش چی است؟ از قدیم ها و تا به حال بوده که دختر وقتی عروسی میکنه، پدر و مادر، فامیل دختر سر دختر زحمت کشیدن، دخترشون را کلان کردن، اونمو پول باید از فامیل داماد بگیرن. یعنی این یک رسم رواج ناپسند است که از قدیم مانده و فکر نکنم که به اینقدر زودی ها هم از بین بره، و دلیلش فقط و فقط اینمی است که ما سر دختر ما مصرف کردیم، دختر ما را کلان کردیم، به تحصیلش رسیدگی کردیم، برش خوراک، پوشاک، لباس خریدیم، حالان که یک وظیفه هر پدر و مادر و والدین می باشه که به اولاد خود رسیدگی کنه، اوز خود را کلان بسازه. هر فامیلی کار می کنه، اصلا فامیلایی که به این رسم رواج اعتقاد ندارن و دختر خود به بدل پول نمی فروشن، اما هستن متاسفانه در پهلوی از اینا فامیل هم که به مبلغ بیش از حد که کمرشکن از برای فامیل داماد میفروشن. ما میتونیم بهش بگویم که میفروشن. این ریشه در اعتقادات ناپسند و رسم رواجهای ناپسند افغانای ما داره متاسفانه.
خب خانم مریم، وقتی که خانواده‌های دختر از جانب مقابل یا دامادشون تویانه زیاد میگیرن و سر از اونا مصارف زیاد میگذارن، در این قسمت بیشتر کیها متاثر میشن با این کار؟ میشه خانم مریم در این بارم توضیح بدین؟
در کشورهای دیگه دیدیم که دو نفر وقتی میخوان با هم عروسی کنن، بسیار آسان است عروسی کردن. مراسم عروسی کمرشکن نیست، مبلغ گزاف مصرف نمی کنن. دو نفر به انتخاب خود همدیگر میپسندن و به انتخاب فامیل خود قبول میکنن، میرن با هم ازدواج میکنن، هیچ اصلا مصرف دبی نیست. ولی در افغانستان متاسفانه این مبلغ که به نام تویانه گذاشته میشه، تاثیر زیادش سر فامیل پسر است. طبعا که فامیل پسر روی مراسم عروسی مصارف دیگر هم غیر از تویانه دارن، ولی در آینده ها وقتی که عروسی مراسمش ختم میشه، امو دختر و پسر میدانن، امو داماد عروس و زن شوهری که عروسی میکنن اونا میدانن، و قرض و وامی که پسر در شروع عروسی میکنه چون نمیتونه خودش برآورده بسازه، مجبور میشه قرض کنه. وقتی که قرض میکنه بعد از مراسم عروسی دیدیم مشاهده بدیم که امو عروس بیچاره طلاهای خدا که به عروسی برش مثل تحفه شوهرش میگیره او را میفروشه، یا امی که تا چندین سال این زن و شوهر قرضدار میباشن، نمیتونن درست زندگی کنن، شروع زندگی مشترک چقدر یک وقت اساس و وقت میباشه که می خانم و شوهر باید از لحاظ روحی آرام باشن، او را همیشه در فکر و تشویش قرضداری اینا سپری میکنن. درست است که در اول فامیل داماد، فامیل پسر ضرر میبینه و متاثر میشه، مصارف زیادش بالایشان هستک، اما داینده ها همین دختر خود همین خانواده همچنان میسوزه با این پسر، چون که شوهرش هستک، زندگی مشترک شروع میکنن، همه مصارف، همه قرضداری و همه مسائل مربوط دختر همچنان میشه که متاسفانه فامیلای افغانی رو در نظر نمیگیرن که همین تویانه یک دلک پانزلک را که ما امروز از دختر خود از این فامیل بیچاره میگیریم، سبارو دختر ما مجبور است که این پیسه را برآورده بسازه. همین دختر ماست که از خواسته های خود که در شروع عروسی از این خواسته های خود بگذره و پول قرض شوهر خدا بده، و این پول قرض در کجا رفته؟ در تویانه ای که به دختر و به فامیل دختر داده.
باز بعضی مردم دیگه میگه که اگر سر دخترمو تویانه نگیریم و مصارف زیاد نگذارن سر داماد، وقتی دخترشان عروسی کنه خانه خسران بره، بسیار بیقدر میباشه پیش خانواده خسرانش. شما چی گفتنی دارین در این قسمت؟
بله، ما دیدیم این مفکوره در پالی ازی که میگن که ما دختر رو کلان کردیم، باید ما ازش یک مقدار پول بگیریم. مفکوره دیگه هم افغانه ما متاسفانه دارن که میگن اگر ما پول نگیریم دختر ما در خانه داماد بیقدر است، یعنی میگه ما تو را مفت آوردیم، مفت گرفتیم، و حتی امکانش داره که داینده ها بالای دختر امی شوهرش زن دیگه بگیره، خانم دیگه اختیار کنه. متاسف هستم به این مفکوره، چون که ات یک موضوع نیست. زن شوهر و دو زوجی که نو عروسی میکنن، اینا اگر با همدیگه صادق باشن، با همدیگه متحد باشن، همدیگه را دوست داشته باشن، هیچ موضوع دیگه نمیتونه که بین از یا بیایه و مرد مجبور بسازه که زن دیگه اختیار کنه. این یک مفکوره غلط است، متاسفانه این غلطی است که پسندیده شده، خصوصا در قسمت های اطراف ما و شما. ما شاهد استیم فامیل دختر و حتی خود دختر، خود عروس، از ترس از این که با شوهر ما در آینده ها بالای مکادم زن دیگه نگیره، یا امی که ما در فامیل شوهرم بیقدر نشون، فامیل خود میگه که درست است چقدر تونیک شما میگیرین، یا همی که هیچ مداخله نمیکنه، هیچ هم قدر نمیگه که او پدر یا برادر همی پیسه ای که میگیری و نقص خودم است، که مو شوهر ما است، بیگانه نیست. درست است که امروز بیگانه است، امروز فامیل ما نیست، اما سبا روز که داخل فامیل ما میشه، ما مجبور هستم کنم و قرض ادا کنم. و این یک مفکوری غلط است، اشتباه است. وقتی که دو نفر یک دیگر خود دوست میداشته باشن، باز هم تاکید میکنم که هیچ موضوع دیگه نمیتونه که اونها رو مجبور بسازه که سمت سوی دیگه برن. در پهلوی ازی اگر که این مسائل تویانه و مصارف اضافه، مسائل پول هنگفته که در اوایل عرسی از فامیل پسر گرفته میشه، ما دیدیم، خودم شاهد هستم که این باعث میشه که فامیل داماد کمی، شاید زیاد یا شاید کمی هم اقدامن شود در مقابل عروس، در مقابل فامیل عروس که اینا خودت در روز عرسی از من قدر پول گرفتین، من نداشتم، مجبور شدم برم قرض کنم. این مسائل برعکس این مفکوره ما افغانا متاسفانه که این مفکوره خرابی را که دارند و داریم، میتونه که اقدامان بسازه فامیل داماته، که اگر ما از می تویه را بگذاریم، اگر ما اسلام واقعی را پیاده بسازیم، گفتن که در این مهر مهری است که کم باشه، مصارف عروسی کم باشه، قسمی که پسندیده است، اگر این را در نظر بگیریم، بهترین زندگی را داینده امی دو نفر می داشته باشن. متاسف هستم که ما به این جنبش نظر نداریم، این جنبه را نمیبینیم، فقط این میره میبینیم که نه، باید مصارف زیاد بکنیم که دختر ما قدر داشته باشه. درست است امروز به نظر خودتان کار درست انجام میدی، اما اگر دایندهش ببینین، شما اشتباهی بسیار بزرگ میکنین، این کار به نقص دختر است، بزرگترین ضربه را دختر میبینه.
خب رای حل چی است و بیشتر کیها مسئول هستند؟ خانواده چی باید بکنن؟
خب رای حل، ما همیشه گفتیم که رسانه های اجتماعی، رادیوها، تلویزیون ها، مساجد، ملا صاحبایی که اسلام واقعی را میدانن، باز هم تاکید میکنم اسلام واقعی را، مبلغینی که اسلام واقعی را ترویج میتن، اینا یک توجه به این مسئله هم بکنن. امی تویانه گزاف ماندن بالای پسر کار درست و ناپسند است. لطفاً ما داریم در زندگی های ما بعضی از رسم رواجهای ناپسند دیگه هم که این تویانه گزاف ماندن بالای پسر یکی از اوناست. لطفاً امی رسانه های اجتماعی ده ارسک کار کنن، خانواده ها خودشان یک بار فکر کنن، پیشنهاد فکر کنن که اینمی کار به نقص دخترم است. امی فردی که میایه پیش شما خواستگاری میکنه دخترتان به خود میخواه، آینده مشترک دخترتان که تضمین نفر است. امی را لطفا در نظر بگیرن، فکر کنن که کدام کار پسندیده است، کدام کار ناپسند است. اسلام دینی است که هر چیزی که ناپسند است او را قبول نداره و ما وقت خود مسلمان میگیم باید این را در نظر بگیریم که این کار در اسلام نیست، پس چرا انجامش بدیم؟ چرا بالای داماد خود که در آینده پسر ما میشه، شامل فامیل ما میشه، چرا این مصرف اضافه را بانیم؟ چرا دختر خود را به این مشقت و به این تشویش ها در آینده بمانیم؟ نظر ما اینمی است که لطفا هر فرد جامعه میتونه که دیگر سر کار کنه، میتونه که چیزی که خودش میدانه لطفاً به فامیلای خود از یک نفر شروع میشه، بعدن به فامیل، بعدن به اجتماع، بعدن به سطح کشور میتونه این موضوع ریشه‌کن شه و از بین بره، تا که خود ما نخواهیم یک موضوع یک مفکوره رو تغییر دادن نمیتونیم. نظر من خواهی نمی است و مطمئن استم که در آینده ها اگر روی از این موضوع کار شوه انشالله که تغییرات هم میاید.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم از توضیحاتتان.
از شما همچنین.
چند قبل وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان و امامان مساجد در سراسر افغانستان دستور دادند که ممنوعیت پرداخت و عقض تویانه را به مردم اعلام کنند. چنانچه طالبان در بعضی مناطق مبلغ 350 هزار افغانی را برای تویانه دختران و 80 هزار افغانی را برای زنان بیوه تعیین کردند و گفتند هرگاه کسی از این فیصله سرپیچی کند، مبلغ 150 هزار افغانی جریمه و از سوی محاکم طالبان مجازات خواهند شد. در این رابطه خواستیم نظر مسئولین حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش آنان به تماس‌های مکرر ما پاسخی ندادند. جدا از تویانه، اشکال مختلف فروش دختران در افغانستان وجود دارد که مبارزه با آن نیازمند کار مداوم و طولانی مدت در ارتباط با زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی جامعه است. چون مردم در موارد دختران را برای حل منازعات قومی و خانوادگی به اجبار به عقد کسی در می آورند. در مورد دیگری دختران به روش بدل مانند اجناس معاوضه می شوند. حتی خانواده های فقیر دختران نوزاد یا کم سن سالشان را برای مصارف زندگیشان به فروش می رسانند. زیرا ضرب المثل دارند که دختر مال مردم است، چی در کودکی چی در جوانی باید به کسی داده شود و پولی از این بابت به دست آید. در حالی که با برداشتن این چالش و عنانات ناپسند، دختران می توانند به راحتی زندگی مشترک تشکیل بدهند و پول تویانه را برای آینده خود و فرزندانشان مصرف نمایند. این بود داشته های این برنامه زن و زندگی. هرگاه شما هم نظریاتتان را می خواستید با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید. علا یار و مددگار.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری میپردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث میکنیم و عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. آقای سیرت، شما را خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه این دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه، خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیم شان میفرمه که ولا تزیر وازره وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، هم جزای ازی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیهی حکم شده از طرف محاکم زیصلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امی متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالا از حکم شده قطعی و نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده، در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه. وقتی که فرار کرد، از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سارندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت است، جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سارندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شود تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت، اگر از 10 سال بیشتر سپری شود دعوا خود به خود سقوط میکنه. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در ساراندولی در حالت التواء قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه، دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه، باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الى 1 سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف، عنعنه، قانون، مجازات ضرورت نیست، بنابر مصلحت حل و فصل میشه و یا فرضاً کس منتظر از او میباشه. خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه، دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله. خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیح رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه، بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل همین ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه. به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه، رها میشه، و یا اگر حبس بیشتر باشه، حبس از او تنزیل میشه. اگر قانون مثال به اعدام باشه، اعدامی از او تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آماده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی با اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله. خب فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند. اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر حلتی که وجود داره حکم توشیح نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال، 10 سال، 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر می برن، بسم دوستان رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی، هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمیشه، با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از ای بو هیچ نوع مجاز نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بنابراین با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرند.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید.
سلامت باشید.
شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
من از حضور خودم رفته به خبر بودم، زمان هان که مرا عشق در هوا سر نیاورده فغان دم دم صبح من از برای